سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه این ساعت به نشر پروگرام‌های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سازمان عفو بین الملل از طالبان در افغانستان خواسته که حاکمیت قانون را برقرار کنند و به 4 سال بی‌عدالتی پایان دهند. این نهاد امروز در اعلامیه از مقام‌های طالبان خواسته که برای تأمین عدالت یک سیستم رسمی حقوقی را ایجاد کنند. اعلامیه عفو بین الملل که به مناسبت 4 سال استقرار مجدد طالبان در قدرت منتشر شده، عمدتاً روی سیستم قضایی طالبان متمرکز است. طالبان میگویند که محاکم آنها قوانین شریعت اسلامی را تطبیق میکنند، اما سازمان عفو بین الملل گفته که طالبان بر اساس تفسیر خودشان از قوانین اسلامی برخورد سختگیرانه دارند. در حالی که به مناسبت 4 سالگرد تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، گرد همایی های در شهر کابل و سایر ولایات افغانستان ادامه دارد، کارشناسان سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی خواستند که حکومت طالبان را به حیث یک رژیم اقتدارگرا رد کنند. در اعلامیه این کارشناسان که امروز منتشر شد گفته شده که در طول حکومت 4 ساله طالبان، افغانها به ویژه زنان و دختران از حقوق و آزادی های اساسیشان محروم بودند. طالبان تسلط دوباره بر افغانستان را روز پیروزی می نامند و با برگزاری سلسله از مراسم امروز را در کابل و سایر ولایات افغانستان جشن می گیرند. از سوی دیگر مخالفان طالبان در خارج از افغانستان امروز در چندین کشور جهان نشست هایی را برای محکوم کردن حکومت طالبان تدبیر کردند. مقامات میگویند که در 24 ساعت گذشته حداقل 49 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در شمال غرب و سایر مناطق پاکستان جانهایشان را از دست دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از 26 جون تا اکنون بیش از 360 تن در اثر جاری شدن سیلاب‌ها در مناطق مختلف پاکستان کشته شدند که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند. نریندرا مودی صدر اعظم هند هشدار داده که در صورت حمله پاکستان بر این کشور، اسلام آباد مجازات خواهد شد. مودی به مناسبت 78 سالگرد استقلال هند از سلطنت بریتانیا این هشدار را داده است. این اظهارات آقای مودی 3 ماه پس از جنگ 4 روزه میان هند و پاکستان مطرح می شود. این جنگ پس از یک حمله تروریستی در منطقه پهلگام کشمیر تحت اداره هند که در نتیجه آن 26 توریست کشته شدن آغاز شد. دهلی نو مسئول این حمله اسلام آباد را دانسته و پاکستان این ادعا را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که اوکراین در هر گونه توافق صلح با روسیه دخیل خواهد بود. انتظار می‌رود که امروز رئیس جمهور ترامپ با امتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در ایالت آلاسکای ایالات متحده آمریکا دیدار کند. ترامپ روز پنجشنبه در صحبت با خبرنگاران در قصر سفید تأکید کرد که در چند دقیقه نخست دیدار با پوتین درک خواهد کرد که دیدار خوب خواهند داشت یا خیر. ترامپ افزوده که اگر نشست بد باشد خیلی زود آن را پایان خواهد داد و اگر خوب باشد در آینده نزدیک به صلح خواهند رسید. دیدار پوتین و ترامپ امروز ساعت 11:30 به وقت محلی در ایالت آلاسکای آمریکا صورت خواهد گرفت.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به لیزوزوم و همچنان مژه و قمچین صحبت های داشتیم. ما گفتیم که لیزوزوم به طور عمده در حجره حیوانی دیده میشه که این اجسام از میتوکندریا کوچکتر میباشه و توسط یک غشا پوشیده شده که امی لیزوزوم ها که است انزیم های هضمی داره و مواد پروتئینی را تجزیه میکنه که وظایف لیزوزوم عبارت بود از اینکه حجرات ترخیب شده و انساج اضافی و غیر ضروری از بین میبره و همچنان در انکشاف حیوانات هم داره، مثلا امی دنبه چوچه بقه در اثنای انکشاف توسط لیزوزوم از بین میره. بعد از او راجع به اجسام گلجی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که یه اجسام برای بار اول توسط یک عالم ایتالیایی که کامیل گلجی بود در حجره حیوانی کشف شد، که اجسام گلجی به شکل خریطه های هموار واقعی است و توسط غشا از همدیگر جدا میشه و اجسام گلجی به حیث دستگاه بسته‌بندی پروتئین کار میکنه، همچنان در فعالیت های افرازی حجره و ترکیب قندها هم سهم میگیره. بعد راجع به سنتروزوم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجرات حیوانی در پهلوی هسته ساختمان های ستاره مانند هم دیده میشه که به نام سنتروزوم یاد میشه، که در روی سنتروزوم دانه های خرد و کوچک به نام سنتریول واقع است، که سنتریول ها هسته در وقت تقسیم حجره حیوانی به شکل ستاره ها به دو قطب حجره حرکت میکنه و در تقسیم حجره سهم میگیره. بعد از راجع به پلاستید ها صحبت کردیم که تحقیقات مورفولوژیکی واضح ساخته که پلاستید ها شکل کروی هم پیاله مانند و یا ساختمان های سایتوپلازمی که بیضه شکل دراز مانند داره، که پلاستید ها از نقطه نظر داشتن مواد رنگ یا پیگمنت ها وظایفشان به سینه هستند که کلوروپلاست، کروموپلاست و لیکروپلاست می باشه، که کلوروپلاست پلاستید های سبز کلوروفیل دار بوده که در ترکیب غذایی سهم مهمی داره و همچنان حجراتی که وظیفه غذاسازی و ترکیب مواد را انجام میده پلاستید ها دو زیاد می باشه. و در راجع به کروموپلاست ما گفتیم که پلاستید های رنگ می باشه که یا کلوروفیل نداره ولی پیگمنت های رنگ داره و مواد کارتینوئید داره. راجع به لیکوپلاست هم صحبت های داشتیم، گفتیم که پلاستید های بی رنگ می باشه که معمولا در حجرات ریشه و ساقه ها البته زیر زمین دیده میشه، که این پلاستید ها بعض مواد را در خود ذخیره میکنه. بعد از راجع به هسته صحبت کردیم، که هسته برای بار اول در سال 1831 میلادی توسط رابرت برون اسکاتلندی کشف شد، که هسته حجم ببخشین هسته جسم مدور و غلیظ می باشه و معمولا در بین حجره واقع در و به استثنای باکتری و الجی ها که پروکاریوت هستن هوا هستی مشخص ندارن، متبقی تمام اجسام زنده یوکاریوت می باشه، که هسته از قسمت های زل داره که غشای هسته ای، پلازمای هسته ای و همچنان هسته چه می باشه. خب غشای هسته ای را گفتیم که با وسیله یک پرده نازک حاده شده که از دو طبقه پروتئین ترکیب شده و نیمه قابل نفوذ می باشه. بعد از راجع به پلازمای هستویشان صحبت کردیم، که داخل هسته شیره هستوی یا هم نیکلوپلازم موجود می باشه، که کروماتین در وقت تقسیم هسته شکل کوتاه و ضخیم را میگیره و به نام کروموزوم یاد میشه. می شکلش که بالای هر کروموزوم ها که هسته دانه های کوچک به نام جن موقع داره، که کروموزوم از نیکلوپروتین ساخته شده، که نیکلوپروتین باز دو قسمت داره، یک قسمت از پروتین ساده می باشه و دیگر قسمت از تیزاب هستوی هم نیکلوک اسید می باشه، که دیوکسیور نیکلوک اسید یا هم دینه گفتیم که یک تیزاب هستوی می باشه و از واحد های بزرگ مرکبات عضوی ساخته شده، که گروپ یا واحد آن به نام نیکلوتاید یاد میشه، که هر نیکلوتاید به ذات خود اجزای کوچک داره که از قند پنج کربونه فاسید و همچنان قلوی عضوی نیتروژن دار ساخته شده، که تمام قندهای از اکسیریبوز پنج کربونه می باشه و قلوی های از عبارت می باشه از ادنین، گوانین، تیمین و سیتوزین می باشه. راجع به آر ان ای هم صحبت کردیم، که آر ان ای سه نوع است، ریبوزومال آر ان ای که در ساختن پروتئین کمک میکنه، مسنجر آر ان ای که مسئول پیام رسانی جن ها می باشه، و ترانسفر آر ان ای که آمینو اسید ها را و ریبوزوم انتقال میده. بعد از راجع به هسته چه صحبت کردیم، که در سال 1832 میلادی توسط واگنر کشف شد، که ساختمان کوچک و مدور داره و معمولا در قسمت هسته قرار داره. بعد از هم راجع به واکیول صحبت کردیم، که در حجرات حیوانی نباتی خالیگاه های وجود داره که به نام واکیول یاد میشه، که واکیول در حجرات حیوانی کوچک میبشه ولی در حجرات نباتی بزرگتر میبشه. راجع به سایتوسکلتون هم صحبت کردیم، که در سایتوپلازم ساختمان های پروتئینی به شکل توتای ترمانن به نام سایتوسکلین یاد میشه، که این ساختمان ها در سایتوپلازم لازم ارگانیل ها و همچنان دیگر مواد را محکم نگاه می داشته باشه و در حجره به حیث اسکلیت و عضله کار میکنه. بعد از راجع به موشه و قمچین صحبت کردیم، که بعض حجرات حیوانی و نباتی بالای سطح خارجی خود ساختمان های میمانند داره، که اگه تارها کوتاه باشه و تعدادشان زیاد باشه به نام سیلیا، و اگر تعدادشان کم و دراز باشه به نام قمچین یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما حجره و محیط آن میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 29 الی 34 می باشه. خب میایم با انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، حجره و محیط از چی میباشد؟ در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی هم معلومات به دست آوردیم، که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره میباشد، یعنی بعضی مواد از او میتونه با آسانی تشه و بعضی مواد به سختی و بعضی هم به هیچ وجه نمیتونه که از این بگذره، که این کار به نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، که زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق داره، که از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا کنترل مواد میباشد، که حجم مواد داخل شنده و همین غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است انتقال را بدانیم که انتقال چیست. انتقال مواد در بدن، البته در بدن موجودات زنده، حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال مواد میگوید که عبور مواد از غشای حجره بدون واسطه یک انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال. خب شاگردان عزیز، میایم انتقال غیر فعال یا هم پاسیو ترانسپورت را میخوانیم که انتقال غیر فعال چی میباشه. خب شاگردان عزیز، حجرات نباتی مواد مورد ضرورت خود را چطور میتونن که اخذ کنن، یا هم مواد غذایی خود را چطور میتونن که به دست بیارن؟ بدون مصرف انرژی و همچنان حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال غیر فعال یاد میشه که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملیه های اسموسیس و نفوذ هم را ما میایم مورد مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن چی میباشه؟ عبور مولکول های یا هم آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملیه نفوذ یا هم انتشار یا هم دیفیوژن می باشه که برای عبور مواد از غشای حجروی عملیه نفوذ بسیار مهم می باشه. آب که از شاگردان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره می شه و به واسطه عملیه نفوذ از یک حجره به حجره دیگر می رسه. به واسطه عملیه تبخیر آب از طریق استوماتا از برگ خارج می شه و عملیه نفوذ برای دوران نمک ها هم کمک می کنه. مولکول های کوچک حل می شه و از خارج به داخل حجره از طریق غشای حجروی نفوذ میکنه. در عملیه تنفس موجودات زنده و در عملیه ترکیب زیان نباتات تبدیلی گازها توسط عملیه نفوذ یا هم دیفیوژن صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملیه اسموسیس صحبت های داشته باشیم که عملیه اسموسیس چیست. خب شاگردان عزیز، زمانی که آب از غشای حجروی به واسطه عملیه نفوذ عبور کنه و حجره را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره. هر وقت از نبات آب زیاد خارج شوه، پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه. یه عمل را پلاسمولیسیز میگه که عملیه اسموسیز در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره و او را ما چنین تعریف میکنیم که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ به نام اسموسیز یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر آسان تر بگوییم که حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر، البته کمتر آب را به نام اسموسیز یاد میشه. اسموسیز را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم که یک محلول با غلظت زیاد، یعنی مثلا محلول بوره، توسط یک پرده نیمه قابل نفوذ از آب جدا شده و چون پرده نیمه قابل نفوذ است، بنان مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به ثانیه از او عبور میکنه و مولکول های به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. شاگردان عزیز، از اینکه غلظت یا هم تراکم مولکول های در آب خالص نسبت به محلول بوره در آب زیاد است، لذا با یک تعداد زیاد مولکول ها داخل محلول میشه که این حالت تا وقت دوام پیدا میکنه که بین دخول و خروج تعادل برقرار شود و تفاوت یک نواخت فشار محلول که به شکل فشار هیدروستاتیکی معلوم میشه به نام فشار اسموسیس هم یاد میشه که فشار امی اسموسیس با زیاد شدن ماده منحله زیاد میشه. هر وقت که غلظت ماده منحله در داخل حجره نسبت به خارج زیاد شوه، آب از خارج به داخل نفوذ میکنه و اسموسیس انتقال غیر فعال است که ما به این خاطر میگم که اسموسیس انتقال غیر فعال است، زیرا این عملیه به انرژی ضرورت نداره و با تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به عملیه اسموسیس در بدن انسان صحبت های می داشته باشیم که عملیه اسموسیس در بدن انسان چگونه صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، حجرات انسان محلول نمک ها و بعضی محلول های ماده دیگر را می داشته باشه که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نیمه قابل نفوذ را داره حجرات را احاطه کرده. مثلا شاگردان عزیز، شما فرض کنین که یک حجره کرویات سرخ را در آب خالص ما گذاشتیم، چی حالت به میان خواهد آمد؟ شاگردان عزیز، آب که از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره پونیده و بالاخره میترکه، زیرا این میترکه چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر را نداره. باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن از این خاصیت را دارن، لذا باید آنها را از ترکیدن محافظت کنیم. با خاطر باید داشت شاگردان عزیز که غلظت خون و دیگر مایع در بدن ما با غلظت حجره یکسان است، از این سبب آب از حد معین بیشتر داخل حجره کشوه نمیتونه، یعنی مانع از میشه که داخل حجره شوه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را آغاز کردیم که فصل سوم می باشه و عنوان فصل حجره و محیط از می باشه، که ما در قدم اول گفتیم که در درس های گذشته ما راجع به غشای حجروی صحبت کردیم که غشای حجروی راه دخول و خروج مواد به حجره می باشه. البته بعضی مواد میتونه که از او به آسانی تیر شه و بعضی هم میتونه که به سختی، و بعضی هم امکان داره که هیچ وجه از او امی غشا تیر نشه، که این کار به نفوذ انتخابی هم سلکتیو دیفیوژن یا هم نفوذ انتخابی حجره تعلق داره، زیرا شرایط داخلی و خارجی حجره فرق می داشته باشه. از این لحاظ یکی از مشخصات عمده غشا که است کنترل مواد می باشه، که مواد را کنترل میکنه. حجم مواد، البته حجم عمو مواد که داخل حجره میشه با امی غشا ارتباط داره، که در اینجا بهتر است ما راجع به انتقال هم صحبت کنیم، که ما راجع به انتقال صحبت کردیم که انتقال مواد چیست، که در بدن موجودات زنده حرکت مواد از یک جا به جای دیگر را انتقال میگه، که عبور مواد از غشای حجره بدون نواسه که انتقال فعال و دیگر هم انتقال غیر فعال، که ما در این فصل انشالله در فصل سیوم با مطالعه فصل ما قادر خواهد بودیم تا بتانیم طریقه های اساسی انتقال حجره را بدانیم و انتقال غیر فعال، عملی نفوذ، عملی اسموسیس، انتقال فعال و همچنان عملی های اندوسایتوسیس و اگزوسایتوسیس را هم ما میتونیم که بدانیم. خب بعد از ما راجع به انتقال غیر فعال یا هم پاسیف ترانسپورت صحبت های داشتیم، که بدون مصرف انرژی حرکت و عبور مواد از غشای حجره به نام انتقال غیر فعالیت میشه، یعنی این نوع انتقال نیاز به انرژی حرکت و همچنان عبور مواد مواد را بدون انرژی میکنه، پس به می خاطر به نام انتقال غیر فعالیت میشه، که تحت عنوان انتقال غیر فعال عملی های اسموسیس و نفوذ میباشه، که در قدم اول ما راجع به عملی نفوذ یا انتشار صحبت های داشتیم، که عبور مولکول ها یا آیون ها از محیط غلیظ به محیط رقیق عبارت از عملی نفوذ میباشه، که برای عبور مواد از غشای حجروی عملی نفوذ بسیار مهمه باشه، که آب که از تشکدان عزیز از طریق غشای حجروی داخل حجره میشه و به واسطه عملی نفوذ از یک حجره به حجره دیگر میرسه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به عملی اسموسیس صحبت کردیم، که عملی اسموسیس چیست؟ زمانی که آب از غشای حجره با واسطه عملی نفوذ عبور کنه و حجره او را جذب کنه، عمل تازه شدن یا هم شاداب شدن صورت میگیره، و هر وقت که از نبات آب زیاد خارج شوه پروتوپلازم چملک میشه و نبات پژمرده میشه، که این عمل را به نام پلاسمولیسیس میگه. و عملی اسموسیس در عبور مواد از غشای حجره بسیار اهمیت داره، که ما عملی اسموسیس را این گونه تعریف کردیم، که عبور مایع یا هم آب از یک غشای نمقابل نفوذ به نام اسموسیسیت میشه، یا هم به عبارت دیگر حرکت آب از محیط مولکول های زیاد آب به محیط مولکول های کمتر آب به نام اسموسیسیت میشه، که اسموسیس را ما شاگردان عزیز وقت مشاهده کرده میتونیم، که یک محلول با غلظت زیاد مثلا محلول بوره را ما توسط یک پرده نمقابل نفوذ او را از آب جدا کنیم، چون پرده نمقابل نفوذ از بنا آن مولکول های بزرگ از او عبور کرده نمیتونه، ولی مولکول های کوچک به آسانی از او عبور میکنه و مولکول های آب به هر دو طرف جریان پیدا میکنه. و راجع به هم صحبت کردیم که اسموسیس یک انتقال غیر فعال است، چون که این عملیه به انرژی ضرورت نداره و به تفاوت غلظت جریان پیدا میکنه. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که عملی اسموسیس در بدن انسان چگونه میباشه، که حجرات انسان محلول نمک ها و بعض محلول های دیگر داره، که غشای حجروی که خاصیت انتخابی نمقابل نفوذ را داره حجرات را احاطه میکنه. و ما گفتیم که فرض کنیم که یک حجره کرویات سرخ خون را ما داخل آب خالص میگذاریم، که بعد از چند مدت امی آب از خارج به داخل حجره نفوذ میکنه و حجره میپنده و بالاخره حجره میترکه، چون که فشار در داخل حجره زیاد میشه و حجره مقاومت بیشتر نداره، که باید گفت شاگردان عزیز که تمام حجرات بدن این خاصیت را داره، پس به این خاطر باید آنها را از سرکیدن محافظت کنیم. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به صفات غیر مندلی صحبت داشتیم شاگردان عزیز. ما گفتیم که مندل تنها نباتات را مطالعه کرده بود که غالبیت مغلوبیت مکمل در او موجود بود، یعنی خواص عام نداشتند، و علمای دیگر راه مندل را تعقیب نمود و تجارب خود را بالای موجودات دیگر انجام دادند. بعد از راجع به بارزیت ناقص صحبت داشتیم که کارل کورنس نباتات خالصه که گلهای سفید داشت و نباتات خالص دارای گلهای سرخ تزویج کرد که در نتیجه القای ازی و در نسل فیک نباتات با گلهای موجود آمد که نه رنگ سفید داشت و نه رنگ سرخ داشت بلکه رنگ گلابی را داره بود، که علت ازوی است که علیلهای مربوط رنگ بالا یک دیگر غالب نمی باشند، که این او بارزیت را بارزیت ناقص یا میانه می گوید. بعد از راجع به علیلهای متعدد یا مرکب صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که برای هر صفت دو علیل یعنی جن موجود می باشه که ما میتونه برای یک صفت اضافه از دو علیل هم موجود باشه، که این حالت که دو یک صفت اضافه از دو علیل داره به نام علیل های متعدد یا مرکبیت میشه. بعد از راجع به تعیین جنس شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که کروموزوم ها در یک حجره دیپلوید 46 عدد است که 22 جوره از کروموزوم های اتوزومی جسمی میشه و جوره 23 از در جنس مناسب و مذکر از هم فرق داره، که کروموزوم هایی که جنسیت موجود زنده را تعیین میکنه به نام کروموزوم های جنسی هم گونوزومیت میشه. بعد از راجع به صفات بسته به جنس در انسان صحبت های داشتیم که در انسان ها شاگردان عزیز تا اکنون چندین جن بالای کروموزوم X دیده شده که هر کدام مسئول صفات یا امراض بسته به جنس خاص را داره، که در از ما راجع به کوری رنگ صحبت کردیم که اشخاص مبتلا به کوری رنگ قدرت تشخیص رنگ سرخ و سبز را نداره، که این حالت توسط یک جن بسته به جنسی که بالای کروموزوم X قرار داره به وجود میاد، که کوری رنگ ها در مردها دیده میشه و در زن ها کمتر به چشم میخورد. بعد از راجع به جن های پیوسته صحبت کردیم که جن هایی که بالای کروموزوم قرار داشته باشند به نام جن های پیوسته یاد میشن، که جن یک کروموزوم ها با هم یک جن انتقال میابند و این جن ها یک گروه پیوسته را تشکیل میدن، که این عملی هایی که جن ها به صورت یک گروه انتقال میابه به نام جن پیوسته یاد میشه. بعد از راجع به خواص و صفات ارثی پول جن صحبت کردیم، که بعض صفات مثل رنگ پوست، چشم، موی و بلندی قد کسه در انسان ها یا بزرگی شوته در نبات جواری و تمام از یه توسط جن های مختلف کنترل میشه، که این همه خواص که توسط دو یا زیادتر جن ها کنترل میشه به نام خواص ارثی پول جن یاد میشه. بعد از راجع به جن های کشنده صحبت های داشتیم، که این جنها به دلیل به نام جنهای کشنده یاد میشن شاگردان عزیز، که قبل از رسیدن به مرحله بلوغ یا هم در مراحل جنینی باعث مرگ موجودات نمیشه، که اگر مادر و پدر هر دوی این فاکتورهای هم جنها را در جنوم خود داشته باشه، در بسیاری حالات طفل در مرحله جنینی از بین میره، که اکثر اوقات این جنها و نتایج منفی ازو از نظر ما پنهان میمونه. بعد از راجع به وراثت و محیط صحبت های داشتیم، که محیط بالای صفات موجودات هر یک از تاثیر میداشته باشه و باعث تغییرات دو میشه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما بی‌نظمی های ژنتیکی میباشه و شروع فصل دوم میباشه و صفات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 22 الی 27 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، موتیشن چی میباشه؟ موتیشن عبارت از تغییرات ناگهانی میباشه که در موارد ارثی به وجود میاد، که این تغییرات در حجرات جسمی و همچنان شاگردان عزیز در حجرات جنسی هم به وجود میاد، که موتیشن انواع مختلف را داره، که عبارت میباشه از جن موتیشن، که میایم آل ربط به جن موتیشن صحبت هم داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، جن موتیشن که است به نام موتیشن نقطه ای هم یاد میشه، چون که در قسمت کوچک یک کروموزوم یعنی جن واقع میشه، که این موتیشن ها بعضن به تاثیر میباشه و بعضن باعث مرضی ها و همچنان بنظمی های ارثی میشه، که یک مثال از مرض انیمیا سیکل سیلز میباشه، که یک نوع مرض کم خونی میباشه، که این مرض که از شاگردان مریضی که از شاگردان عزیز است از این سبب به نام سیکل سیلز انیمیا یاد میشه، که کرویات سرخ خون شکل دستمالون را به خود میگیره، که بعدا او را ان شاء الله به صورت مفصل میخونیم. خب بعد از این میایم راجع به کروموزوم موتیشن صحبت میکنیم، که این موتیشن ها شاگردان عزیز در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادله هم تقاطع کروموزومی هم کراسینگ اوور در بین کروموزوم های مختلف وجود میاد، که اینا کراسینگ اوور بیشتر به صورت ناگهانی به میان میاد، که ما یا میتونن که در نتیجه عمل خارجی مثل شعاعات و مرکبات کیمیایی هم وجود بیاد، که مرگ اضافه نمی اطفال پیش از تولد نتیجه می موتیشن کروموزومی میباشه، که ما چهار نوع از موتیشن ها را از هم دیگر تفریق میکنیم، که یکی از دلیشن میباشه شاگردان عزیز، که دلیشن عبارت از کم شدن یک قسمت کروموزومی باشه، و نوع دیگر از دوپلیکیشن میباشه شاگردان عزیز، که در نتیجه دو برابر شدن جن های های کروموزوم ها به وجود میآید و نوسیوم از انورشن می باشه. شاگردان عزیز، که یک قسمت کروموزوم به صورت سرچپه یا هم معکوس به جای اول خود متصل میشه و نوع دیگر از هم نوع چهارم از به نام ترانسلوکشن میآید، که دی نوع موتیشن توته های کروموزوم با هم دیگر تبدیل میشه و در انسان ها توسط موتیشن کروموزومی مریضی های مختلف وجود میآید، که یکی مریضی مهم از در نتیجه دلشن که در کروموزوم پنجم بوده است می وجود میآید، که اطفال مبتلا به این مرض آواز های مثل آواز پیشک از خود بروز میدن که از نظر بدن و عقل پسمان میباشن، که اکثرا در زمان طفولیت فوت میشه. که یک مثال دیگر از یک نوع مریضی سرطانی است که علت از او یک ترانسلوکشن بین کروموزوم 9 و 22 میباشه. بعد از این میایم راجع به جنوم موتیشن صحبت همی داشته باشیم. شاگردان عزیز، که این موتیشن دو نوع است، که یکی این نوپلویدی است و دیگر از این هم پولیپلویدی است. که این نوپلویدی در این موتیشن یک یا هم چند عدد کروموزوم های جسمی یا جنسی کم یا زیاد میشه، که مثلا 2N-1 2N+1 این نوع موتیشن که است شاگردان عزیز زیادتر واقع شده و تریزومی 21 یک مثال برجسته زیاد شدن کروموزوم جسمی میباشه، که کروموزوم 21 دو سه بار موجود میشه. بعد از او پولیپلویدیست شاگردان عزیز، که دی موتیشن یک یا چند مجموعه کروموزوم ها زیاد میشه، که یعنی 3N یا هم 4N میباشه، که اگه این نوع موتیشن ها در انسان ها وجود بیاید در مرحله جنینی از بین میره و پیدا شدن اطفال مرده قبل از وقت تولد نتیجه موتیشن میباشه، که برعکس پولیپلویدی نباتی که است در تکامل و حاصل زیاد نبات رول مهم داره، که زیادتر نباتات مفید مانند جواری، گندم و کچلو که است یا تمامشان پولیپلوید هستن. خب شاگردان عزیز، در قبل از ذکر کردم که کمخونی دست مانند را انشالله در آینده میخوانیم، که امیال میایم راجع به کمخونی دست مانند یا هم سیکل سل انیمیا صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، در سیاپوس های افریقایی در هر 12 نفر یک نفر برای بی‌نظمی هیتروزایگوس است، که کرویت سرخ خون از یا به صورت عادی شکل دست مانند داره، که در اشخاص مبتلا به بی‌نظمی کرویت سرخ خون باز شکل دست یا نیم قوسی را به خود میگیره، که در حقیقت یک جنی موتیشن است، که در نتیجه این کار کرویت سرخ خون یا زودتر از بین میره و در نتیجه یک کمخونی به وجود میاد، که از این سبب بدنساز اکسیژن کم میرسه و رگهای خون مسدود میگرده و باعث دردهای شدید میشه. که این بی‌نظمی یک فایده هم داره، که انسان های مصابه بی‌نظمی در مقابل مریضی ملاریا مقاومت دارن، چون که عامل ملاریا هم پلازمودیم در این نوع کرویات نمو کردن میتونن. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به سیستیک افیبروس صحبت همی داشته باشیم. شاگردان عزیز، که این مریضی در اثر یک جن میوتیشن که در بازوی دراز کروموزوم 7 واقع است به وجود میاد، که اشخاص که به بی‌نظمی مبتلا است شش ها و مجراهای سیستم تنفسی و همچنان هضمی از یا توسط یک مایع غلیظ بلغمی احاطه شده، که این کار عملیات تنفس را مشکل می سازد، چون کمی بلغم در شش ها جمع می شود و این اشخاص بسیار زود به مریضی های تنفسی مبتلا می شوند و همچنان بلغم افراز انزایم های هضمی را هم مختل می سازد، که اشخاص مبتلا در کنار مشکلات تنفسی به مشکلات هضمی هم مبتلا می شوند. شاگردان عزیز، که معالجه فیزیکی، مواد غذایی خاص و دواهای جدید در بهبود مریضی تاثیر مثبت می داشته باشد. خب شاگردان عزیز، میایم بعد از راجع به تریزومی 21 صحبت همی داشته باشیم، که این تریزومی به خاطر به نام تریزومی 21 یاد میشه، چون که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود میباشه، که به این ترتیب اشخاص مبتلا 47 جور کروموزوم می داشته باشن، که اشخاص یک چهره خاص دارن، یعنی زبانشان دراز و پهن و همچنان قد کوتاه دارن و حرکت عضلاتشان بطی و درجه عقل و هوششان پایین‌تر میباشه، که اکثری مریض ها که هستن مریضی قلبی می داشته باشه و همچنان در مقابل به صورت متوسط در هر 700 نفر یکی از یابایی بی‌نظمی مبتلا می باشه. شاگردان عزیز، که بی‌نظمی مستقیما به عمر مادر ارتباط داره، مثلا در اولاد اگر مادران کمتر از 20 سال تناسب بی‌نظمی تریزومی هم 1/2000 است، که چون که اگر مادر سنش کم باشه یا هم از 20 سال کمتر باشه سنش، احتمال زیاد است که طفلش به مریضی دچار شود و یعنی 1/2000 امکانش است که در اولاد مادرانی که عمرشان از 45 گذشته باشه تناسبی بی‌نظمی 1/10 میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تورنر سندروم صحبت همی داشته باشیم، که این بی‌نظمی در بین زنهای پیدا میشه، که به جای دو کروموزوم تنها یک کروموزوم X داره، که این زنها شاگردان عزیز از دیگران کوچکتر و عقیم میباشن، که در این نوع زنها زیادتر خاصیت های ثانوی جنسی به میان نمیآید، که یکی از خواص‌های زیاد داشتن گردن پهن می باشه که زنها از نظر عقلی در سطح متوسط قرار دارن. بعد از شاگردان عزیز میایم راجع به کلین فیلتر سندرم صحبت می داشته باشیم که مردان دارای نو جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و دستای و پاهای دراز دارن که تمام از عقلی می باشن و خصی های کوچک دارن و اسپرم تولید نمی کنن، که بعض از ازیا کس شاگردان عزیز خواص زنانه را اختیار می کنن و از نظر عقل پسمان می باشن، که بر علاوه این نو جنوتایپ اقسام XXXXY و حتی میتونن که یا 5X و 1Y هم پیدا شه، که هر قدر تعداد کروموزوم X در او زیادتر باشه با مو اندازه اختلالات جسمی و ذهنیشان هم بلند میباشن. بعد از این شاگردان عزیز میایم راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت می داشته باشیم، که در قسمت تشخیص و تداوی بی‌نظمی های ژنتیکی از متد های ژن تکنیک استفاده میشه شاگردان عزیز، که هدف از این تشخیص معلوم نمودن تغییرات در تعداد کروموزوم ها میباشه یا در یک قسمت از دی‌ان‌ای میباشه، که این تکنیک ها در زمانی که طفل در رحم مادر میباشه یا هم بعد از تولد طفل عملی میشه، که بی‌نظمی ژنتیکی این تشخیص و در صورت امکان تداوی میشه. که چند مثال از رمیای میخونیم که مثال اولش تست های قبل از تولد یا هم پرینتال میباشه. خب شاگردان عزیز، به خاطر از اینکه معلوم کنیم که طفلی که به دنیا میایه سالم یا مریض ارسی داره، متد های مختلف را وجود داره که ما به کار میندازیم، که توسط این متد ها میتون اضافه از 100 نوع بی‌نظمی های ژنتیکی را تشخیص کنیم، که اول از او امینو سنتسیس میباشه، که دی متد از کیسی امینیون ذهن حامله یعنی در زمان حاملگی که بین هفته 14 و 16 باشه توسط پیچکاری مایع گرفته میشه، که در این مایع حجرات جنینی موجود میباشه و حجرات امی جنینی که ما قبلا نام گرفتیم از نظر ژنتیکی معاینه میشه تا بی‌نظمی ژنتیکی در جنین تثبیت شه. و روش دوم شاگردان عزیز می باشه که گرفتن حجرات پلاسنتا می باشه، که این میتود در زمان حاملگی بر جنین بین هفته 8 و 9 اجرا میشه، که در امی میتود حجرات از پلاسنتا گرفته میشه و امکان زایی شدن طفل نسبت به امینوسنتیسیس اضافه تر می باشه، یعنی خطرناکتر از امینوسنتیسیس می باشه. خب مرحله دیگه تشخیص قبل از تولد می باشه، که در این میتود جنین قبل از حاملگی معاینه می گرده، که جنین بیرون از رحم مادر در تست تیوب وجود میاد، که این جن بعدن از نظر مریضی های ارثی معاینه و تشخیص میشه و جنین سالم را در رحم مادر پیوند میده. بعد از این شاگردان عزیز تست بعد از تولد میباشه، که یکی مثال از این تست جن میباشه، که توسط این تست میتونیم پیشگویی مریضی های آینده را کنیم و این تست میتونه پیشگویی ممکنه مثلا پیشگویی ممکنه بی‌نظمی های مانند نو مریضی مغز را بکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تان. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز شروع فصل دوم کردیم و همچنان فصل دوم به اتمام رساندیم، که موضوع درس امروز ما یا موضوع فصل دوم که بود بی‌نظمی های ژنتیکی بود، که موتیشن یکی از بی‌نظمی های ژنتیکی بود، جنی موتیشن هم راجع به بی‌نظمی های ژنتیکی بود، کروموزوم های موتیشن بود، که این موتیشن ها در ساختمان کروموزوم به واسطه تبادل هم طبقات کروموزومی در بین کروموزوم های مختلف وجود میآید، که این نوع موتیشن که است از همدیگر 4 نوع شما میتونیم که دیگر فرق کنیم، که دلیشان می باشه، دپلیکیشن می باشه، انوریشن و ترانسلکشن می باشه. بعد از راجع به جنوم موتیشن صحبت کردیم، که موتیشن دو نوع داشت، یکی اینوپلویدی و دیگری هم پولیپلویدی بود، و دیگر راجع به کمخونی دستمانه صحبت کردیم، که یا در سیاپوس های آفریقایی در هر 12 نفر یک نفر از بی‌نظمی هتروزایگوس مبتلا می باشه، که امی کرویات سرخ خون از شکل داس هم قوسی را به خود میگیره، که در حقیقت یک جنوم موتیشن می باشه. بعد از راجع به سیستیک فیبروسیس صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، که مریضی در اثر یک جنوم موتیشن که در بازوی دراز کروموزوم هفتم واقع میشه به وجود میآید. بعد از راجع به تروزمی 21 صحبت های داشتیم، که این تروزمی به خاطر بنام تروزمی 21 یاد میشه، که در کروموزوم نمره 21 یک کروموزوم اضافی موجود می باشه، که به این ترتیب اشخاص مبتلا به این مریضی 47 جور کروموزوم داشته باشن. بعد از راجع به تورنر سندرم صحبت های داشتیم و همچنان راجع به کلین فیلتر سندرم صحبت های داشتیم، که مردان دارای نو جنوتایپ هیکل بزرگ و قوی و همچنان دست و پاهای دراز دارن، که این نو مریض ها کسه عقیم می باشن و خصی های زیاد کوچک می باشن و اسپرم یا تولید نمی کنن. و بعد از راجع به تشخیص بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان صحبت های داشتیم و همچنان گفتیم که وقتی که بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان تشخیص شوه، ممکن است تا حد امکان اگر امکان داشته باشه جلوگیری از بی‌نظمی های ژنتیکی شوه. خب شاگردان عزیز، به اتمام فصل دوم رسیدیم، کارخانگیتان حل سوال های فصل دوم می باشه. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشه.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم، به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک جوان فعال افغان است که در زمینه سفرهای قانونی افغانها را همکاری و یاری می کنه و همچنان میگه که با ایجاد فرصتهای کاری به ویژه برای زنان و دختران تلاش میکنه که خدمت به هموطنان خود کرده باشه. بیاین که بیشتر از خودش بشنویم. سلام به شما، تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. خود به شنونده ها معرفی کنین.
سلام به همه شنوندگان گرامی رادیو آزادی. احمد احسان سنگر هستم. دیگه ما در سال 1378 هجری شمسی در شهر زیبای کابل افغانستان البته پیدا شدیم. دیگه تحصیلات خود را در مکتب لیسه عالی تمیمنتار و پایان رساندم. دیگه در سال 1397 فارغ التحصیل شدم. البته در سال 1397 مکتب تمام کردم. از دوران مکتب علاقه زیادی البته به دست ها و فعالیت های اجتماعی فرهنگی داشتم.
احسان جان، زمانی که در مکتب بودی چیگونه یک شاگرد بودی؟ از شاگردهای لایق بودی که در صف اول دو میششتی یا از شاگردهای شوخ بودی که در قطار آخر میششتی و در درجه بودی؟ کدام مضمون بیشتر دوست داشتی؟
فرشته جان، من در دوره مکتب بودم. اگر استادای مکتب ما شاید برنامه شما را شنونده باشم، اونا زیادتر امرای ما آشنا بودن. ما در دوره مکتب کلبت دوره صنف 7 و لا تا فارغ صنف 12 هم در مکتب ها امرای استادا خیلی صمیمی بودم و شاگرد بودم که همیشه وقت تپ تلا زیاد داشتم و فکر از این بودم که یک جای خورا برسانم و احترام استادا را داشته باشم تا استادا ما را رضایت داشته باشم و بهترن بتونم با استادا البته کمک همکاری داشته باشم. درس ها ما در مکتب نماینده سن بودم. البته زیادتر مسئولیت که بر یک نماینده سن داده می شد اداره یک سن بود. رسیدگی با تاریخ ترین بود که تاریخ ترین ما می بودیم با استادا. استادا که نمی آمدم می بودیم که امضا می کردم. خوب بود، نه قدر شوق بودم و نه قدر عاجز بودم، اما همه قدر کرده بودم که در دیر استادا چنگ زده بودم و استادا هم رای روی خوب میکنم و خیلی استادای خوب بودن. واقعا در مضامینی که زیاد علاقه من بودم مضامین دری و تاریخ بود. مثلا تاریخ زیاد دوست داشتم. دوستان ما یک دختر خانم بود، پیش از اینکه اونها به صرف می آمدن پیش از پیش آمادگی میگرفتم در مورد تاریخ، البته در مورد دوره سابق تمامش خود آماده میکردم. باز استاد میامد میگفت کی درس تشریح میکنه، باز اولین نفر بود دست من ما بالا میکردم. شاگردام استاد بلند کرد، باز استاد میگفت بیا احسان جان بیا درس تشریح کن. باور بکنید که بسیار با شوق و انگیزه با رقابتی درس تشریح میکردم. استاد میگفت آفرین، باور بکنید تشویق اینها باعث شد که آیستا آیستا من به جای خود برسانم. باز زمانی که استاد تاریخ ما بود، استاد فیزیک ما بود، استاد زری ما بودن، اینا خانم ها بودن و استاد ریاضی ما هم یک دختر خانم بود، استاد کیمیای ما هم در صنف 7 الی 8 یک خانم بود، استاد موسیقی ما هم یک خانم بود. اینا کسایی بودن واقعا تا حد که تو که زنده هستم نیکی های اینا رو چه وقت فراموش نمی کنم و یاد اینها همیشه در قلب ما هستن. واقعا هم با ما با استاد نبودن به صورت استاد، البته بگیم بر ما منرایش یک مادر بود. البته واقعا هر کدامشان اگر جوان بودن مایس خواهر بود، اگر سنشان کمی بالاتر بود مایس مادر بودن. ما احساس نمی کنم که در یک مکتب برم درس بخوانم و یا احساس نمی کنم پیش یک استاد نی. فکر می کنم که احترام به اینها بکنم، احترام به اقارب مادر و خواهر خود می کنم. واقعا یک دوره بسیار خوب بود و تا امروز هم خیلی خاطرات زیاد با ما باقی مونده.
خب احسان جان، وقتی که مکتب تمام کردی از 12 فارغ شدی پنتون خواندی، امتحان کنکور دادی، از پنتون چی خبر؟
بله فرشته جان، من در دوره وقتی که از مکتب تمام کردم نخورم وظیفه داشتم، نظر به مشکلاتی که داشتم در پنتون دولتی البته رسیدگی نمیشد، گرچه که من امتحان کنکور دادم. من از سال 1397 فارغ شدم، امتحان کنکور دارم در پنتون کابل، کامیاب شدم، اما نظر به مشکلات وظیفه نمیتونستم به رسیدگی بکنم. باز در یک از پنتونهای خصوصی البته، یکی از رشته‌هایی که واقعا علاقه‌مندش بودم و دوست داشتم، رشته ژورنالیسم بود. رشته ژورنالیسم آغاز کردم و تا که تمامش کردم و بعد از اینکه رشته ژورنالیسم تمام کردم، در سال 1400 در یک از پنتونهای خصوصی دوبارم خواستم که تحصیلات داشته باشم در رشته طب. البته رشته طب شروع کردم در دو دورم و خیلی خاطره که از رشته ژورنالیسم کردم در رشته طب که نو شروع کردم زیاد خاطرات برام فعلا مانده و تا باعث شده که من انگیزه بیشتر بگیرم. اما متاسفانه نظر به یک مشکلات و اتفاقات نتونستم که بعد از یک مشکلات من پنتون را در رشته طب ادامه بدم.
خودت یکی از جوانای افغان هستی که پیش قدم بودی، مثلا در یوتیوب آمدی، یوتیوبر هم هستی، از اون روزا کم قصه کو با یوتیوب چگونه آشنا شدی؟ در افغانستان یوتیوبر بودن آسان است، مشکل است؟ چی محتوای خودت به مردم ثبت میکردی و نشان میدادی؟
فرشته جان، ما برنامه که روی دست داشتم، گرچه که وقتی که از ژورنالیسم فارغ شدیم کوشش کردم که مسلک خودم نادیده نگیرم، در پالش فعالیت های اجتماعی هم فرهنگی هم داشته باشم و همچنان ضمن فعالیت اجتماعی و فرهنگی هم مدنی بود و هم بخش خیریه را ادامه می دادم. دیگر در او هسته باز من برنامه خیریه را پیش می بودم و مجردی برنامه کمک رسانی بودم، برنامه کمک رسانی داشتم، برنامه اجتماعی بود، گزارش های شهری بود، اونا رو تمام شد ثبت میکردم و بسیار مشکلات. اما یک چیز پشتر خورد یادمان ساختی که یوتیوب چی قسم است، مثلا یعنی در چی شرایط های است. بار بکنید که هر کس یوتیوبر یا خبرنگار نمیشه، چون و هر کس هم جایگاه خبرنگار یا یوتیوبر گرفتام نمیتونم، چون جایگاه از این مقدس است و مقدس خواهد بود. بار بکنید که آنقدر که فشارات بالا یک یوتیوبر یا خبرنگار از بالا هیچ کسی است، آنقدر سختی و مشکلات و خواری یک یوتیوبر یا خبرنگار واقعی میبینه هیچ کس نمیبینه. همه گیده این فکر است که شاید یک خبرنگار یک یوتیوبر پولدارترین فرد دنیا خواهد باشه. متاسفانه نه، مشهور است، مطرح است، اما هیچ نداره. صرف چی داره؟ قلم داره، صرف چی داره؟ سخن داره. یوتیوبر یا خبرنگار اینمی است که میتونه 100 سر جمع بکنه، اما 100 سر دیگه نمیدونه یک سر جمع بکنه. هر یوتیوبر، هر خبرنگار میتونه که با علم خود، با دانش خود بتونه مردم خود را به یک فضای امن مراوش بسازه و بتونه اونها را برشان چیز خوب بیاموزانه.
و خودت وقتی که در شهر بازار میرفتی به خاطر گزارش های شهری، آیا مردم با یوتیوب، با اینترنت یا آشنایی داشتن؟ مردم خودت استقبال میکردن یا ای که برشان یک چیز نو و جالب بود؟
دوره که ما شروع کردیم، باور بکنی که واقعا افغانای ما در شهر بسیار مردم های خوب هم داریم و دور از یک تعداد مردم های مزاحمت هم داریم، که در صورت که ما ثبت برنامه میکنیم یا که مجرده ما دختر خانم میبود باید سرازدار عذیتشان اصلا میشدن و تا اجازه نمیدن براتی، گرچه که ما افراد امنیتی شکرگزار بودیم، امنیت با ما همکار بود، دولت با ما همکار بود، همکاری میکردن، پرابلم نبود. اما مردم ما دیدگاهشان بسیار ضعیف بودن. اما وار بکنه که بعض جاها میرفتیم و میبینیم که یک کامره به دست داشت، وار بکنه که خانم میبود، مرد میبود، کودک میبود، به شوق علاقمندی استاد میشد که باش که فرد کامره گرفته چی میکنه جا. اما وقتی که صحبت میکنیم یا برنامه ثبت میکنیم که اینو انگیزه میگیره با شاخ نما صحبت میکردن و حتی باعث میشد که انگیزه یک نفر صفا نفر دیگه دو صفا انگیزه میگیرم. چون بیشتر من چیز دیگه براتون فرمودم که یوتیوبرای هستن، خبرنگارای هستن که اونا مسلکی نیستن، نمیتونن با علاقمندی برنامه خود را ثبت بکنن و یا بر مردم مسلک خبرنگاری یا یوتیوبری را خوب جلو آوردن. اما صرف این نمی که تنها کامره را بر دست گرفت و سرایفات را گرفت و مایک گرفت، این نمی چیزه را صرف به صاحب برامد که ما یوتیوبر هستیم یا خبرنگار است و این باعث نیسازن که یک دیگر خبرنگارای ما باعث آزار اذیت دیگه مردم قرار بگیرد.
خودت اکنونم فعالیت داری در عرصه یوتیوب یوتیوبر هستی یا نه؟
نه خیر فرشته جان، فعلا بسیار کم. وقتی من مدت یک و نیم الان 10 سال میشه که من از یوتیوبری یا خبرنگاری بسیار دور هستم و دوستا همشان در جریان هستن که من کنم برنامه خاص یا ویژه در قسمت یوتیوب یا رسانه ها البته ندارم. من فعلا مصروف یکی از کارهای شخصی هستم، در اوجه هم رئیسش هستم و فعالیت خود را فعلا اوجه روی تست دارم.
خب خودت تازی هم یاد کردی که کار میکنی، یک کم از کار فعلیت بگو.
شرکت سرعتی و تکترشی جدیدن تحسیص ساختیم در سال 14 سال 3 و تاریخ 18 جدی البته جواد خلاص کرده و تاریخ 22 جدی رسمان افتتاح شد. انگیزه که باعث شد من شرکت سیاسی بسازم و بعد از اینکه از یوتیوبری کنار بیام و یک مسلک را انتخاب بکنم و اینکه انگیزه گرفتم شرکت سیاسی بسازم، چون زیادتر ما با مردم در اجتماع زیادتر البته رابطه داریم، چون یکی داد مردم های ما بودن البته که می دیدم به طرف ایران می رفتن البته به صورت غیر قانونی یا به طرف ترکیه می رفتن غیر قانونی. از طریق رسانه ها بیدنده می بونم که البته می گفتن قاچاقبر از بین بردشان یا در راه از بین رفته، کشتیشان غرق شد. این هم یا باعث شد که من گفتم نه دیگه. یک دیدار می دیدم شرکت داران می رفتن، مردم مراجعه می کردن، سردرگم بود، ویزشان نامعلوم بود، تکتشان نامعلوم بود، نمی تونستن که باراتی کار بکنم. باز به همین اساس من شرکت خود را فعال ساختم، البته تقریبا بالای طرحش صحبت کردم که دوستایی که البته در یه هفته مطرح بودن، دوستای وفادارم بودن، با خود در شرکت گرفتمش. باز من خواستم که نظر به شرکت های دیگه، البته شرکت من متفاوت باشه، طرح و برنامهش و اجنداش برای کلا مفید واقع شود. به همین اساس باز من در شرکت ما هم بخش حضوری فعال ساختم و هم بخش آنلاین فعال ساختم که مثلا مشتری ما البته در یک از ولایت‌ها می باشن، اوجه نه کرام موتر باسانی پیدا میشه، البته اگر پیدا میشه بشار دور است تا کنا به ولایت کابل بیاین، نه اون وقتشان زایی میشه، فکر بکنه پیسی تکت تا کابل میتن، فکر بکنه که هیچ نیه دقیقا 15 افغانی پیسی تکتشان رفت آمد میشه، اونمو مثلا او مشتری بیچاره ویزه کار داره، اگر این پیسه را مصرف کنه خب از بیچاره یک زایی وقت است. و خواستی که از این ارسام جلوگیری شوه، بخشی آنلاین خلافات وقتی مثلا مشتری در خانه باشه برای ما تماس میگیره، البته یا پیام میده، ما در خدماتی که داریم برش روان میکنه، اونها یکی از اونها رو انتخاب میکنه، ما برشان دوباره پس معلومات میدیم، من از معلومات اونها اطمینان حاصل میکنن و میگه که این ویزا یا از این کشور رو برای ما اپلای کنیم یا این ویزا رو میخوایم، اسکن پاسپورت که تذکریهشان رو میگم بپرسن، وقتی که اونها ارسال کردن میگم که در اکاونت البته پول شما ارسال میکنین، من از اینکه اونها پول ارسال کردن ما بل رسمی البته دوباره برشان یک رسید ارسال میکنیم که اونها اطمینانشان حاصل شد که پول ما را البته جایز داریم رسمی بوده و البته از اینو یک سند رسمی داره، دوباره بسا سند رسمی ارسال میکنیم، کارشان روی پروسس میگیریم، وقتی کارشان تمام شد دوباره پس ویزه را برشان در واتساپشان برشان ارسال میکنیم به شکل پی دی اف و همچنان برشان بر ما میگن دوباره پیام بکنید که اسناد خود را گرفتین تا ما رسید خود را در دیتابیس ایجا ثبت بکنیم. مثلا یک شهروند ما در یک کشور است، تکت ضرورت داره اما اونو مصروف وظیفه است، وظیفه بر شخصت نمیده، اگر از وظیفه برای شاید پول گذاب ازشان کت بکنه و ما اساس اونا میتونه پیام بکنم نابرشان به شکل آنلاین تکت بک میکنیم، اونا تنها میتونه شماره کارت خود به اون پول بفرسته، ما برش تکت هم بک میکنیم، اونا میتونه با وقت معینی خود به افغانستان به هر کشوری که سفر داشته باشه میتونه به صورت آنلاین هم پرواز داشته باشه. و یک موضوع دیگه، مثلا یک شهروند ما در طرف شب می باشه، دفعتا یک مریض کابل پیدا میشه، اون فرد در مزار شریف است، اما مجبور است خانوادش بگه هر چی ازتا خراف خانه برسان کابل. اما دو 11 بشه نه موتر است نه تکت بایدمش هیچ چیز. اما نو وقتی با ما تماس میگیرم ما برشان تکت بوک میکنیم به صورت آنلاین و میتونم در تایم که البته موتر دوباره پس در کابل میرد میتونم که دوباره حرکت بکنه بیاد به کابل.
در شرایط فعلی گرفتن ویزه کشورهای دیگه در پاسپورت افغانستان چقدر دشوار است؟
پرشتازان بسیار زیاد دشوار شده نبود دشوار ساختیمش. من همیشه وقت البته در هر سوژه یا در هر رسانه که زاید شدم از افغانه خود همی خواهش کردم گفتم بین 30 سال قبل 40 سال قبل برنامهش تعقیب بکنیم. وقتی یک افغان در یک کشور میرفت البته آلمان بود یا بعض کشورهای دیگه آگاه میشن که افغان از یک کشور میه بار بکنید که 20 روز قبل یا یک ماه قبل آمادگی گرفته میشد افغان میه با شوق و کشور برش ویزه صادر میکرد. اما حالا عزیز که یکی از افغانهای ما بعض کارهایی که خودسرانه انجام دادن و البته بعض عملات انجام دادن البته با مردم او کشور روی زش کردن با اون مردم ما یک شخص بسیار بد معرفی شدیم با مو اساس حال بار بکنه که وقتی میگه افغان رو کشور میه ضمن از اینکه ویزه صادر نمیکنه بار بکنه که از افغان ها دور فرار میکنه. چرا میگه که افغان میه؟ چون افغان میگه که بسیار موضوعات هست. اما ما همیشه وقت افغان را گفتیم بیم کوشش بکنه که همیشه وقت از نام افغان هم بودن ما استفاده خوب بکنه تا باید افتخار ماشه تو یک کشور با شوق علاقمندی بر ما ویزه صادر بکنه و از ما میزبانی بکنه تا ای که باشه افغان بودن ما باعث راحتی خود ما شود. شما بار بکن تو ویزی هیتان به افغان بسیار سخت شده. ویزی اینانه که البته کشور بود که دوست ما سمسایی ما زمانم کشور و ما ویزه به بشکل میتن. ما میاله چندین مشتره که به سفارت ایران روان میکنیم گرچه که آدرس هم درست میباشه تمام مسائلش درست میباشه اما در سفارت سل میکنه طرفش میگه برو ویزه نیست میت ویزه نمیتم. اما بین چقدر در دوار است چقدر سخت است به یک افغان با که به یک کشور البته کمسایی ما میخواه که واقعا قانونی سفر بکنه اما نه موضوع قانونی پیدا در افغانستان ما درست پیدا شد نه موضوع غیر قانونی کشورهای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای دیگه وقتی که میخواین که در کشورتان افغانها یا کسان دیگه به صورت غیر قانونی وارد اون کشور نشد پس ویزه که شما به صورت ویزه قانونی برشان صادر بکنید هر پالیسی که میگذارین بر افغانا مشکل نداره اون پالیسی تان رو بکنید. اگر هر افغانی که باعث اتفاق میشه باعث مشکلات میشه یک افغان هم متهم بدانه تمام افغانا نی اما باید بکنید که یک شخص یک جوان یک میسفید یک خانم سرسفید میه به خاطر ویزه میره به سفارت مراجعه میکنه ویزه برش نمیتن اصلا دلیلش هیچ نامعلوم است که چرا نمیتن برش میگه که برو برادر ویزه آدرس هم مشکل دست هست که آدرس هم دقیق هست شماره تماس ایدان هم دقیق هست تمام مسائلش هم اما به دلیل اون را رد میکنه گرچه که ممنون خروب جامعه است اما اون شخص با شرکت ها میخواد با شرکت ها درگیر میشه با شرکت ها را گویا میگه تو چرا ویزه من نکشیدی چرا باعث ویزه من نشد آنقدر دردآور است که باور بکنی که من خودم افسوس میکنم که چرا تا چی وقت افغانستان یا افغان ما با این قسم درگیری و مشکلات دچار است چه وقتی بدبختی خواهد خلاص شدن برای ما.
احسان جان خودت که یک شرکت ساختی در زمان است که بسیاری از جوانان در افغانستان از بیکاری شکایت میکنن از اقتصاد بد شکایت میکنن خود وضعیت اقتصادی بالای کاربار خودت چقدر تأثیر گذاشته و آیا جوانایی را در کنارت گرفتی برشان کار دادی که اینا بیروزگار بوده باشن و از کار خارج شده باشن؟
پرشتا جان من زوایلم که از دوره حکومت جمهوریت بود تا فیلم دوره امارت اسلامی کوشش کردیم که همیشه وقت جوان با خود داشته باشم همیشه وقت دختر خانمای بانوای فعال با خود داشته باشم همیشه وقت نوجوانا را با خود داشته باشم تا اینا باعث افتخار ما شود و تشویق بکنیمش فردا به افغانستان ملبوخ قرار بگیره اما ما نظر به وس خود نظر به توان خود کوشش میکنم که راههای شغلی را به جوانان ما فراهم بسازم و اکنون هم یک تعداد از جوانان ما یک تعداد از خانم‌ها با بعض موضوعات بعض مشکلات ها فعلا از وظیفه‌شان برآمدند یا تنخیص شدند و فعلا اون را فکر می سرپرست خانواده است و باید آید داشته باشه، متاسفانه کایت نداره. و مو اساس ما یک ورکشاپ روی دست گرفتم تا بتانم تمام این جوان ها و تمام این خانم ها را کربت زیاد نی، شاید به تعداد 60 نفر یا 80 نفر کینا را با خود بگیرم و قرارداد هایی که البته دارم در قسمت ویزا و بعض مسائل هست با خود داشته، 3 روزه برشان ورکشاپ میتیم. 3 روزه وقتی کینا ورکشاپ گرفتم، بعد از ورکشاپ اینا گرچه که ورکشاپ تمام میشه البته با اینا به صورت نظری عملی و بسیار به صورت تخصصی استادای مجره برشان ورکشاپ درس یاد میده.
در مورد چی هست این ورکشاپ؟
در مورد اپلای ویزه است، در مورد اپلای ویزه ایران است، چون ما یک تعداد همکار ضرورت داشتیم که بتانیم اینا رو هم کمک بکنیم و هم شرکت ما پیش مشتری ها بیتبار نشه، به خاطر که ما وقتی کسما را به شرکت دارا یا به کسای دیگه میتونم کارا اونا سب نمیتاره کده، و ما اساس ما خواستیم ورکشاپ اپلای ویزه ایران که البته هم زمینی هم هوایی برشان یاد میده که اینا سب چه یاد بگیره، چون سیستم ویزه ایران ثبت‌نامشان خیلی تغییرات آمده از هر لحاظ، ثبت‌نام کسی کردن نمیتونه فعلا. با مو خاطر ما ورکشاپ برگزار میکنیم، سه روزه ورکشاپ از بعد ورکشاپ تمام شد، هم صرف تیکت اونا به دست گرن و هم شرکت تمرشان قرارات رسمی میکنن. وقتی که اینا قرارات رسمی شرکت تمرشان کرد، اونا تعهد میسپارن که همه شرکت صادقانه اخلاصانه کار میکنه، بر از اونا ضرور نیست که البته به شرکت بیا امروزه کار میکنه یا زیری بسه، اونا صرف همی که اسناد قرارات میگیره قانونی میشه در خانه نشسته میشه، چون از لحاظ دولت معاونیت کسی نمیکنهشان، دولت هم خوش میشه و هم اونا خوش میشه، میتونن در خانه نشسته باشه همراه فامیل خود، یک اتاق مشخص میسازه، هم دانات برای خود آماده میکنه با لپتاپ خود، امروزه اون سایت باز میشه، ما برش اسناد میتیم، هر اسناد که ثبت میکنه پی اسناد ما 2500 افغانی برش ادا میکنیم، اگر اونا 3 اسناد تانستن در یک دو ثبت کنن میشه 2500 افغانی. به این شرایط این کمک هیچ کسی برشان کردن نمیتاره، اما ما همین کمک خواستیم که هم به جوان ها بکنیم هم به بانو هم بکنیم که از هر لحاظ اونا آرام و راحت باشه.
خب احسان جان یک کم در رابطه به این بگو که آیا گرفتن ویزه ایران یا دیگه کشورها آسان است یا یک طریقه قانونی داره؟ اگر که داره چرا بسیاری از جوان ها یا بسیاری از خانواده ها، بسیاری از افغان ها در کل راه غیر قانونی را پیش می گیرن؟
افغان های ما به صورت بخواهن اقدام به ویزه بکنن، از طرف کشور جمهوری اسلامی ایران با اونا ویزه صادر نمیشه، گرچه که اونا البته ممنوع خروج هم نیست و کنم مشکل هم نداره و کنم پالیسی هم فیلن کنان گذاشته، مثلا با افراد این افراد واجد در شرایط هم نمی باشه. ببینید که خانم های فیلن هستن که شوهرشان در ایران هستن البته زندگی میکنن یا در ترکیه هستن، اما میخوای خانواده خرم به ایران دعوت بکنه بیا، اما باور بکنی که با اونا ویزه صادر نمیکنه، او مجبور است که پول گزاف با سفارت یا با افراد که میشن کار بده که او ویزه را حق بکنه. ببینید چقدر داور است شرایط کشور ما با شرایط بسیار ناداری و بیچارگی قرار داره، به خانم وقتی توان او از این گزاف نداشته باشه پس چی باید بکنه؟ شوهر از با کشور از مجبوریت غیر قانونی رفته، اشراف نرفته، اما به یک تعداد افغان های ما با کشور ایران البته رفتن، اونا غیر قانونی رفتن، زمان بوده که البته پاسپورت وجود نداشت، پاسپورت بسیار مشکل بوده، عرض پاسپورت آسان نبود، به اینکه فعلا حالا پاسپورت آسان شده به صورت درست الا سیروس پاسپورت میتونه همه بگیره، اما فعلا وقتی پاسپورت آسان شد ویزه سخت شده، هم از اینشان ببینید که قیمت شده و هم یک ثبت نام ویزه در بازار بعد اینی 7 الا 10 هزار افغانی الا 15 هزار افغانی ثبت میشه. چرا ما باعث میسازیم که نمی از این غذا داره شد؟ وقتی که ایران کشور همسایه ماست، کشوری هست که البته هم دل هم زبان و دوست است، چرا پس یک قانون نمیگذاره که افغانه ما راحت باشه؟ ایران هم باید همه قدر نظر داشته باشه، پس باید پالیسی سختگیرانه را نگیره و هر پالیسی که البته مطابق با قانونش است بگیر، اما ای که میخواه که مردم ما به صورت قانونی البته با کشور سفر بکنه پس یه بگذاره که افغانه ما راحت ویزه حق بکنه و مطابق همه شرایط خود آماده بسازه و هیچ کنه پرابلم نباشه.
در آخر پیام های شما برای جوان ها در کل چیست؟
و جوان خود امی خواهش هم میکنم بین برادر، یکی خون پشت همی موضوع تحصابات نگردیم که موضوع پشتون و تاجک و ازبک اینا را همیشه وقت ما را زبان گرفتیم که بدبخت شدیم. بیم با قلم خود پیش بریم، بیم از طریق هنر خود پیش بریم، بیم از طریق فعالیت خود اقدام بکنیم و به کشورها الگو قرار بگیریم، تا کشورهایی که از افغانها فرار میکنند دور میره با اونا یک پند بزرگ باشه، بفهمه که افغانها چگونه میتونه که تغییر مسلک بکنن، افغانها چطور میتونه که جوانانشان پیش قدم باشه و چگونه الگو قرار بگیره. ما جوانای واقعا جوانای فعال داریم، جوانای عزیز داریم، جوانای هسته که از اونرشان صدها اونر دیگه ساخته است، اما متاسفانه که جوانای مات نمیشن. بیاییم اون جوانا را حمایت بکنیم و جوانان ما نباید نامید شود.
احمد احسان سنگر، برادیو آزادی، گفته بود.